سلام به شما کاربر عزیز. من آریا منش هستم از پرشین حساب. امروز در اتحادیه طلا و جواهر حضور داریم و مطمئن هستم نکات بسیار جذابی را در مصاحبه امروز با مهمان ویژه ما خواهید شنید. سلام. لطفاً خودتون رو برای کاربران پرشین حساب معرفی فرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من علی موزرانی هستم. عضو صنف طلا و جواهر، همکار اتحادیه در بازرسی ها و در امور مالیاتی در خدمتون هستم.
خیلی ممنون، متشکرم از حضورتون. اگر امکان داره به طور خلاصه سیستم حسابداری طلا و جواهر رو برای ما توضیح بفرمایید.
در مورد سیستم حسابداری باید خدمتون عرض بکنم. سیستم حسابداری کلن مثل بقیه حسابداری ها شامل همه قسمت های حسابداری میشه، با این تفاوت که بحث انبارداری اینجا یه انبارداری یه طلا هم هست، میشه به عنوان اینکه انبارداری اینجا میشه طلا، یعنی در مجموع حسابداری اکثرا با ریال سر و کار داره. توی طلا موجودی ضمن اینکه هم پول هست طلا هم هست و بیشتر موجودی صنفی طلا موجودی سرمایی است به نام طلا.
بسیار متشکرم. و اینکه یک سری شایعات در بازار وجود داره مبنی بر معافیت‌های اختصاصی طلا و جواهر و یا احتساب ارزش افزوده به روی دستمزدها، اگر امکان داره در این باره هم توضیح بفرمایید.
از ابتدایی که مالیات ارزش افزوده حدود 5 سال پیش برای صنف طلا و جواهر تصویب شد و مقرر شد که طلا هنگام فروش از مصرف کننده مالیات ارزش افزوده دریافت بکند، یک سری مشکلاتی برای این صنف به وجود اومد. علت این رو من یه توضیح مختصر بدم. بحث مصرف طلا توی ایران، بحث فرهنگ مصرف سرمایه‌ایه، یعنی دقیقاً مصرف کننده هنگام خرید بیش از 95% فکر اون خرید به عنوان سرمایه گذاریه و از بعد تزیینی معمولاً 5% زیر 5% هستند که صرفاً به خاطر تزیین بخوان برن خرید بکنن. بنابراین وقتی که این قانون تصویب شد و مصرف کننده موقع خرید ارزش افزوده زیادی رو مجبور بود پرداخت بکنه، ترغیب طلا کم شد. ما آماری داشتیم که سال گذشته نسبت به سالهای گذشته تا حدود 1/4 حتی کاهش پیدا کرد، یعنی 93 نسبت به سالهای قبلش تا 1/4، یعنی آثار مخرب عدم مصرف کننده به وضوح الان بعد از 4-5 سال نمایان شده. خب قطعا یک بودی رو که مردم در نظر میگیرند و معمولا شاید مسئولین هم ببینن، طلا فروشی رو یک ویترین و یه چیز تزیینی میبینن، در صورتی که پشت این یک صنعتی هست و خصوصا نموده اون توی اصفهان به وضوح دیده میشه. توی ما که این صنف هستیم، ما واحدهای تولیدی زیادی رو داریم که تولید علنگو رو به عهده داره. در سالهای گذشته ما نه تنها توی اصفهان تولید علنگومون در حد زیادی بود، شاید بگم آمارش از تولید علنگو تو سطح جهان تراز اول بود، ولی متاسفانه سالهای اخیر به دلیل کارشناسی نشدن این قانون مصرف طلا فوق العاده پایین اومد و بحران شدید رو ما در حال پشت سر گذاشتنیم. احتمال داره که این حجم صنف ما به این دلیل به دلیل قانون مالیات ارزش افزوده تا 20% کاهش پیدا بکنه، یعنی از 100% 20% ما این صنف بمونه و بقیه مجبور به ترک این صنف باشن، تعطیل کردن واحدهای صنفش باشن. ما تو 5 سال گذشته جلسات مکرری رو با سازمان امور مالیاتی داشتیم، با نمایندگان محترم مجلس داشتیم. خوشبختانه نماینده محترم مجلس متوجه شدند که توی این قانون اشکالاتی داره و به فکر افتادن اشکالات این رو برطرف کنن. از نظر ما نمیگیم بحث این که نمیخواهیم مالیات بدیم اصلا این مطرح نیست. ما سالانه مالیات عمل کردمون رو هر سال میدادیم، از گذشته بوده، از سنفی بوده که از قدیم قانون منده، شاید بگم تنها سنفی بوده که از 60-70 سال پیشم یه مشتری مراجعه میکرده، فاکتور دقیق با وزن، تاریخ، اجرت ساخت، اینا رو برای مشتری توضیح میدادیم. ولی متاسفانه الان به دلیل اینکه مشتری میخواد مالیات ارزش افزوده نده، به خودمون میگه به من فاکتور ندید، یعنی مشکلات دقیقی رو برای این سنف به وجود آوردن. خوشبختانه نماینده مجلس که اکثرا توی کمیسیون اقتصادی ما باشون صحبت کردیم و رشته اقتصاد هم متوجه شدن، نه تنها این سنف رو، این صنعت رو به زوال داره میره، بلکه متوجه شدن خب توی اقتصاد کلان کشور هم تأثیر بسزایی داشته. بنابراین در صدد اصلاح این قانون بر اومدن و اخیراً مذاکرات ما بحث چگونگی اصلاح این قانون می باشه. امیدواریم که این تا چند ماه آینده اصلاح بشه.
میخواستم که بفرمایید توصیه شما به فعالان مالی حوزه طلا و جواهر چی هستش؟
ببینید قانون که اصرار داره که شما باید تمام فاکتوراتون رو اینن، کاری که قبلا ما میکردیم، اینن به مشتری بدید. و بحث قانونایه اخیری که به خاطر مالیات ارزش افزوده شده اجرا بکنیم، مثل قانون 169 مکرر و بعد از 3 ماه که حتما مالیات ارزش افزوده ای دریافت شده رو به حساب دارایی با صورت وضعیت تحویل بدن. به هر حال این از قوانینه و باید انجام بشه. ما امیدواریم هم در راستای اصلاح قانون هم تلاش بکنیم و اصلاح بشه و که بتونن فعالان اقتصادی تو این زمینه ادامه کارشون رو به بهترین نحو انجام بدن.
بله متشکرم. و اینکه آیا صنف طلا و جواهر از نرم افزار خاصی استفاده میکنه یا فنون اجرایی حسابداری مهمتر از نرم افزاره؟
ببینید در اینکه همکارای ما دو سه گروه هستن، بعضی ها اصلا از نرم افزار استفاده می کردن، بعضی ها نه دفاتر در سنتی می نوشتن، همه توی همه صنف ها هست که از مدل های مختلف حسابداری مثل دفتر، مثل نرم افزار استفاده می کنن. اخیرا چون الزام شده از سال 92 استفاده از نرم افزار به جای صندوق الکترونیکی، بنابراین اگر که همکاران ما صندوق الکترونیکی رو چون قانون شده و الان قادر نیستن تهیه کنند، نرم افزاری رو باید معرفی بکنن به دارایی به جای صندوق الکترونیکی. و ما توصیه خاصی که از چه نرم افزار استفاده بکنید به هیچ عنوان نداریم، ولی کلا نرم افزارهایی رو که ارزش افزودتون لحاظ شده مورد تأیید اداره دارایی می باشد.
درسته، بسیار متشکرم. و به نظر شما چگونه میتونن حسابدارا خودشون رو به یه طلا فروش با ضریب اطمینان که بخوام کار بکنن معرفی بکنن؟
منظورتون اگه یه حسابدار مستقله؟
بله.
ببینید حسابدار مستقل همکارای ما معمولا خب اخیراً به دلیل اینکه هنوز با قوانین آشنا نیستن، 169 مکرر نمیدونم، اون سیستم حسابداری سنتی رو تبدیل بکنن به سیستم حسابداری مدرن و نرم افزار، قطعاً نیاز به همکارانی دارند که حسابدارانی دارند یا شرکت‌های حسابداری دارند که بیان و از نزدیک همکار بشن و کمک بکنند. حتی اگر نرم افزار دارن، نرم افزاری رو بهشون معرفی بکنن که خواسته های اداره یا دارایی تو اون لحاظ بشه. خوشبختانه تعدادی از این عزیزان اومدن، هم نرم افزار معرفی کردن، هم قادرن خواسته هایی رو که اداره داره از این صنف انجام بده عملیاتی کنن.
درسته، بسیار تشکر میکنم از اینکه وقت گذاشتین برای ما. در پایان هم حالا صحبت های پایانی توصیه های ارزشمندتون رو بفرمایین و ازتون خدافظی
میکنم. خواهش میکنم. منم تشکر میکنم از اینکه شما تشریف آوردید اینجا. چیزی رو که میخواستم بگم، به هر حال همکاران ما بدونن که ما در صدد اصلاح این قانون، چون اعتقاد داریم این قانون نه تنها این صنعت طلا رو تحت شعاع قرار داده، متاسفانه با چالش های مختلفی رو روبرو کرده. امیدواریم که بتونیم این قانون رو از طریق حقوقی این رو اصلاح بکنیم، از طریق نمایندگان مجلس، جایی که این قانون تصویب شده همونجا نیازه که این کار اصلاح بشه. و خوشبختانه نمایندگان مجلس، نه تنها نمایندگان اصفهان، ما نمایندگان اکثر شهرهایی رو که تونستیم وقت بگیریم باشون رفتیم رو در رو باشون صحبت کردیم، متوجه شدن که این قانون اشکال داره و اصلاح شدنی هست. امیدواریم تو 3-4 ماه آینده حتما این کار انجام بشه. ولی توصیه‌ای که به دوستان میکنم اینه که حتما به هر حال تکالیف قانونی خودشون رو انجام بدن که دوچاره اشکال نشن، چون داره بدون دفتر، بدون اظهارنامه، بدون 169 مکرر، گزارش 169 مکرر، قطعا به مشکل برخورد میکنم. و فکر میکنم که اگر کارشون رو انجام بدن در آینده ما مشکل برنمیخواد، چون در حال حاضر که سال 94 هستیم، ما بحث سال 90 و 91 مونو دارم مالیات ارزش افزوده، و هر سال این با شدت بیشتری ممکنه برخورد کنه. بنابراین اگر کارشون رو انجام بدن سال آینده به مشکل برنمیخوره.
بله، بسیار متشکرم از شما و از اینکه وقت گذاشتین، و از شما کاربران عزیز هم که به این مصاحبه گوش دادین کمال تشکر رو داریم. امیدواریم بتوانید در این صنف، در حوزه مالی این صنف، هدفمند حرکت کنید. خیلی ممنون.